الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در مفاد اخبار من بلغ بود، علاوه بر مقدماتی که مقدم داشته شد معلوم شد که پاره ای از برداشت هایی که از این احادیث مبارکات شده تمام نیست که دیروز عرض شد و ظاهر این هست که مفاد اخبار من بلغ این است که خدای متعال و شارع مقدس اخبار می فرماید به این که اون ثوابهایی که از طرف اشخاص مختلفی به شما می رسد برای یک سری اعمال، به شرط این که دلیلی بر حرمت اون عمل نباشه و یا احتمال حرمتش رو ندهید، خدای متعال اون ثواب بالغ را که به شما رسیده است عطا می فرماید و ممکن است که دعایی بر این که خدای متعال این اخبار رو فرموده و این مشیت رو فرموده است همونی باشه که دیروز می گفتیم و قبلا هم عرض کردیم به فاقن بل امام قدس سر رو که یک تدبیری است که شارع مقدس برای ایصال عباد به اون مصالح مستحبات واقعی و خیرهای واقعی که ممکن است اماره و حجت ظاهری درستی بر اون نباشد اتخاذ فرموده. ما بیش از این از اخبار من بلغ استفاده نمی کنیم و برداشتی نداریم. حالا بحث مهمی که در اینجا هست اینه که آیا
در مورد مستحبات اگر این امکان باشه در مورد واجبات در مولانا باید باشه؟ یعنی اگر
اشکالی نداره، بله اشکالی نداره.
اگر نیست پس نشون بده.
نه میگیم هست، چرا نباشه؟ هست هر شی هست، کردیم. فقط شرطش اینه که شما احتمال حرمت ندید یا حجت بر حرمت نداشته، ولی واجبات هم همینجوره. روایتی وارد شد هر کس نماز ظهر بخواند فلان مقدار درجات بهشتی به او داده می شود، این روایتی که خدای متعال رو میده، ولو اینکه این راوی خطا کرده باشه یا دروغ بسته باشه اشکالی نداره در اونجا
مرتد. نه منظورش تعهد بر واجبات واقعی است،
بله
که تعهد بر واجبات واقعی که اماره
نه این لازم نیست دعای در همه جا همین باشه، مشکل ملفق باشه اشکالی نداره، یه جا برای این دایی برای اینه، یه جا برای تفضل، لازم نیست یکی از اینها باشه، مجموع اینا میتونه دایی شارع باشه، جایی برای اون جایی برای اینا مانعت الجمع نیستن این دوایی.
یعنی اگر این باشه مشغول این اخبار باشه،
بله
یقین به راوی داشته باشه،
یقین به کذب هم داشته باشه بعید نیست شامل باشه، بله. حالا چون اون گفته دیگه بلغه، اگر بلاغه صادق باشه، انشاءالله این بلاغه اینجا صادق است یا نه، انشاءالله در تنبیهات این اخبار انشاءالله اینا میاد احتمالا. تفضل از نکردم ناره، یعنی دوایی شاره ممکنه یه جایی اون تدبیر باشه برای اینکه به او برسه، یه جایی نه، مثل اون جایی که واجب است و واقعا هم واجب بوده ادله داره، اونجا یه تفضلی است که داره میفرماید و یا میخواد به قول مرحوم شهید صدر که قبول نکردیم ولی این اصل این کلام درستی است، میخواد تکمیل کنه تشجیعی که اوامر دارن، اوامر مثل نواهی که شارع کنارش عقوبت ذکر میکنه برای اینکه تشجیع کند انتهاء را از اون نواهی، در موارد اوامر هم ثوابای کنارش قرار میده، میگه همین ثوابام که میان من میدم برای اینکه عباد رو تشجیع کند بیشتر، برای اینکه اون محرکیتی که از ناحیه امر داره تولید میشه تشدید بشه.
در جای دیگه فرمود ممکن تفضل باشه.
بله بله ممکن اینجور.
خب از معصوم میرسه و ثوابی درش بالغ نشده چی؟ مثلا احترامی که برای اسم مخصوص اون زمان میذارید، ما فعلش رسیده، خبرش هم
اونا مشمول اینا نیست. بعد اون این روایت میگه اون من بلغه او شیء من الثواب على عمل، این خب چه ثوابی گفته نشده در اونجا،
یعنی خبری که تو داد مطابقش ثواب باشه، خب اون عملی هم که مثلا دلالت
نه ثواب خاصی که نگفته، اوتیه ثوابی اصلا نمیدونم اجر داره، پاداش داره، حالا پاداشش چی. بحث مهمی که در اینجا هست و در اصول هم که این قاعده محل کلام قرار گرفته، یکی از جهاتش علاوه بر اون جهتی که قبلا گفته شد برای اینکه میخوان امر درست کنن در موارد عبادات تا احتیاط متصور باشد، اینه که آیا از این اخبار ما استفاده استحباب میکنیم، استحباب شیعی که بلغ علیه سوا، که اگر ما این استفاده رو بکنیم قهرن این اخبار من بلغ میشه از ادله‌ای که در راستای استنباط حکم قرار میگیره، چون این اخبار من بلغ میگیم ملازمه داره، فرض کنید که اگر شارع ثوابی به امری میدهد با اینکه جعل امر کرده باشه برای او، حالا استحباباً یا وجوباً، این امر مهم در این اخبار برای ما به عنوان بحث اصولی الان این جهت هستش. مرحوم آقای آخون قدس سر رو در کفایه ایشون قائل شدن بر این که بله، چون همونطور که قبلا گفته شد ایشون قائلن به این که مفاد روایت، روایت معتبره در باب این است که ثواب بر نفس عمل است، نه بر عمل به عنوان انقیاد و احتیاط و نه بر خود احتیاط و انقیاد، بلکه بر ذات عمل است. ایشون میفهمه حالا که مفاد این اخبار این شد که ذات عمل مستحب، ذات عمل دارای ثواب هست، وزان این روایات به ذم اون روایاتی که داره میگوید فلان کار فلان ثواب رو داره، فلان کار فلان ثواب رو داره، میشه وزان ادله معتبره‌ای که بیاد به ما بگه من صلا فلان صلات را فلهو کذا، یا من صام فلان روز فلهو کذا، یا من سرح لحیته او، یعنی لحیهش رو گذاشت بلند بشه یه مقداری، نه به حدی که دیگه مقید میشه به دل دین، هرچی بخواد بره جلو نه مقید میشه، من سرح لحیته او فله او کذا. اینا چطور شما از این روایات هر فقیهی استنباط میکنه که بله پس معلوم میشه اون نماز مستحب است، اون روزه مستحب است، این سرح لحیه مستحب است؟ خب اینجا هم داره این روایات میگوید چی؟ خود اون روایات داره میگه این ثواب داره، من تا اون روایات سندش تمام نبود، این روایات داره میگوید بله ما اون ثوابو خواهیم داد. خب وزان این به ذم این روایات من بلغ میشه وزان اون روایاتی که سندش معتبره و مستقیما داره میگه من صام یوم کذا فله کذا، یا من صلا یوم کذا فله کذا. چطور شما اونجا استفاده استحباب میکنید و میگید معلوم میشه اون روزه مستحبه، اون نماز مستحبه؟ خب اینجا هم همینجور میشه. فلذا ایشون میفرماین که ان الثواب فی الصحیحه انما رتب علی نفس العمل، بعد از چند جمله لا به ماغ و احتیاط و القیاد فیکشف عن کونه به نفسه اون عمل مطلوبا و اطاعه، فیکون وزانه وزان من سرح لحیته او من صلا او صامه فله کذا، ولعله لذالک افتل مشهور بالاستحباب. این که مشهور فتوا میدن در این موارد ولو یه خبر ضعیفی باشه یا یه فتوا باشه و امثال اینا فتوای به استحباب میدن، ایشون میفهمن لعله مدرکشون و دلیلشون همین باشه که از اخبار من بلغ استفاده کردن که ذات عمل ثواب داره، ذات عمل که ثواب داشت این ملازمه داره، با اینکه پس اون عمل مستحب است کمان که در اونجا گفته می شود. این فرمایش آقای آخوند و غیر این بزرگوار از بزرگانی که این منهج رو پیمودند و این طور سخن گفتند. در اینجا بحث مهمی که لازم است انجام بشه این است که آیا وجه این که ما از ثواب میخواییم پی ببریم به امر، وجه این چیه؟ حالا در خود من سرهه یا من سله اونجا به چه وجه انسان از ثواب پی میخواد ببره به این که شعار امر داره؟ و بعد ببینیم آیا اون وجه که در اونجا وجود داره آیا در ما نحنفی تطبیق میشود تا بگیم اینجا مثل اونجا هست یا نه. پس فقط در دو مقام ما باید بحث. مقام اول این است که این وجه پی بردن از ثواب به وجود امر چیز وجوهی در مقام وجود داره که بعضیش هم قائل داره و در کلمات اعلام هست، بعضیش هم ممکنه، حالا من ندیدم، ممکنه گفته شده باشه. وجه اول این است که بگیم، ادعا کنیم یه ملازمه عقلیه هست بین ثواب و امر. یعنی همونطور که اگر شارع فرمود فلان عمل را کسی انجام بده عقاب داره، اونجا چطور ملازمه داره وجود عقاب با وجود نهی؟ اگه نهی نداره شارع، چی عقاب می‌فرماید؟ عقاب کشف عقلی میکنه از چی؟ از وجود نهی و حرمت. ملازمه عقلیه است بین وجود عقاب و وجود نهی. اینجا هم گفته بشود وزان ثواب همون وزان عقابه، همونطور که اون ملازمه عقلیه داره، ثواب هم ملازمه عقلیه داره با وجود امر. این یه راهه که ممکنه کسی ادعا ملازمه عقلیه داره. این راه واضح البطلانه، ولو اینکه حالا طرح شده در کلمات، ولی واضح البطلان است، چون در اون عقاب درسته، چون عقاب اگه شعار نهی نداره این عقاب ظلمه. برهان ظلم و قبح ظلم و اینکه از شعار ظلم سر نمیزند، این کاشف است از اینکه پس معلوم میشه این منهی بوده، حرام بوده، فلذا شعار عقاب بفرمود. اما اعطاء ثواب که تفضل لطفه، حالا امرم نکرده بود بگه این کار خوبیه، نظیرم داره. شارع فرموده است که در اخبار شرب خمر وجود داره که اگر کسی شرب خمر نکند، نه برای امتثال نهی الهی، بلکه برای خاطر اینکه خودش را پایین نیاره، آرش میشه که مردم بگن این لایعقل، این مسته، برای خاطر خودش اگر شرب خمر نکنه خدای متعال بر اون ثواب میده. یه تفضلیست، یه لطفیست داره میفرماید، لازم نیست، یه مطلب عقلیست، یه مطلب حسنیست، کسی انجام میده، شاره میگه من قانون برای این جل نمی کنم. اما همینجور که عقلا مدح میکنن و ستایش میکنن، من هم مدح و ستایش میکنم به این که ثواب میدم، چه میدم. هیچ ملازمه انسان درک نمیکنه بین این دوتا بخواد ملازمه باشه. حالا شهید صدر قدس سر رو برای اینکه اینو برهانی تر بکنن اینجور بیان کردن، فرمودن که بین وجود امر و بین ثواب هیچ گونه ملازمه عقلی وجود نداره. ذات الامر با ثواب هیچ ملازمه‌ای وجود نداره بینشون، چون ممکنه یک جای امر باشه ولی عبد احتمال حرمت میده، اون امر بهش نرسیده، احتمال حرمت میده، شبهات حکمیه قبل از فحص هم نکرده که براحت داشته باشه، میره انجام میده. آیا در اینجا ثواب بهش داده میشه یا عقاب میشه یا استحقاق عقاب داره با اینکه امر وجود داره؟ امر وجود داره در واقع که این کارو بکن، اما این نمیدونه، احتمال حرمت میده، اون امره بهش نرسته، احتمال حرمت هم میده، شما قبلا فحصه، نرفته فحص بکنه و بلا فحصن اون کار رو رفته انجام داد. اینجا حرمت تجری داره دیگه، استحقاق عقوبت داره با اینکه امر وجود داره، ثواب بهش نمیدانید. یا امر وجود داره و این اطلاعی از اون امر نداره، همینجور میره اون کار رو انجام میده، نه از باب اینکه امری است و میخواد امتثال بکنه. خب در اینجا هم آیا ثواب بهش داده میشه؟ نه، اینجا هم اینجوری نیست که بگیم حتما باید ثواب داده، ملازمه بین این نیستش که. اما از اون طرف اگر کسی احراز امر کنه و در واقع امری وجود نداشته باشه، اینجا ما میگیم چی؟ استحقاق ثواب. این یعنی نه انقیاده و استحقاق ثواب داره، با اینکه امر نبوده ولی این چون احراز امر کرده بلند شده کارو انجام داده رفته دنباله میکنه. پس ببینید از این مطالب مترتبه بر طرفین مسئله متوجه میشیم که بین وجود امر و ثواب ملازمه وجود نداره. اصلا علاوه بر این که این امر یا امر وجدانی است که انسان به وجدانش که مراجعه میکنه اون ملازمه نیست، همونجور که توضیح دادیم، اینا منبه برای این که بله ملازمه بین این دوتا وجود نداره. پس این احتمال از این راه اگه بخوان بگن ما میفهمیم این را درست است. نه، صحبت سر امره، امر نفس و بین نفس و امر، چون اینجا بالغ نشده، ما اینجا میخوایم بگیم قد بفرم در اینجا که بالغ نشده، میخوایم بگیم یه روایت، میخوایم بگیم اگر روایت گفت من سر ره لحیت او فلهو کذا، امری که بالغ نشده، میخوایم بگیم این لهو کذا که ثوابه ملازمه داره با وجود امر واقعی. اون یه مدعی میاد میگه بله ملازمه داره چون بین امر و ثواب ملازمه است عقلا، پس از این که این روایت داره میگوید این لازم وجود داره، میفهمیم ملزوم هم وجود داره چون ملازمه عقلیه بینشه. این رو رد میکنم، میگه نه بین این دوتا ملازمه داره.
امر واقعی غیر بالغ رو ما مسامحتا امر میدونیم، در واقع امر. الان شما خیلی با خودتون زمزمه کنید به ما بگین که بریم بیرون، ولی این به گوش ما نرسید و علم هم دارین که به گوش ما نرسید، این امر نیست که، مسامحتا ما میگیم امر. امر امر یعنی چیزی که بالغ شده باشه،
اگر پیامبر فرموده باشه نه اینکه تو دلش گذرونده باشه، درست؟ اما به گوش بنده نرسیده، مثلا جایی که برائت جاری میکنیم امر نفرموده
پیغمبر با این اینکه این
پس شما پس شما جز اون کسانی هستید که میگن مثل محقق ایروانی یا ممکنه محقق اصفهانی هم بگیم، میگن بله امر متقوم است به وصول، اگه نرسه اصلا امر نیست، فرضا میگن برائت شرعی و عقلی لا معنا له، چون وقتی نرسید اصلا امری نیست، یقین داریم امری نیست، برائت از چی میخوای بگی؟ درست؟ اینه که براعت میگن یعنی میگن امری هست ولی چون به دست ما نرسه ما معذوریم. این مبنا میگه اصلا اگه بهت نرسید کشف میشه به که امری نیست، چون امر متقدم به وصوله. خب حالا شما باشه، شما هم جز اون نوادر روزگاری که همچه حرفی رو زدن. خب من به خدمت شما عرض شد که راه دوم این است که قبول ملازمه عقلی وجود نداره به همون بیانی گفتش. اول کلام میخوایم بگیم که چرا بین وصول ثواب و وجود امر، چرا وجود ثواب و وصول ثواب کشف میکنه از وجود امر، از این داریم صحبت میکنیم دیگه. شما میگید چون ملازمه، مدعی میگفت چون ملازمه عقلیه بین این و اون وجود داره، همونجور که ملازمه عقلیه بین طلوع شمس و وجود نهار وجود داره، ما از طلوع شمس به نهار موجوده، از نهار میفهمیم طلوع شمسه، اینجام چون بین ثواب و وجود امر ملازمه هست، از ثواب میفهمیم امره، از امر میفهمیم ثوابه. اینجور حرفی زده، اینو داره ایشون ابطال میکنه، این حرف نادرسته.
مردم این مثلا اثبات نمیکنه که به اصطلاح از بی خوبون یا اینا ملازمه با هم ندارن.
ندارن دیگه ملازمه. نه. اگه ملازمه داشته باشن باید اون مثالایی که زدیم درست اونجایی که امر واقعا وجود داره و این آقا فحش نکرده و خیال و به نظرش آمده حرامه و رفته انجام داده، خب شما باید بگید چون بین وجود امر، وجود واقعی امر و بین ثواب ملازمه عقلیه هست و چیزی که ملازمه عقلیه داره قابل تخلف نیست، پس باید حتما اشاره این ثواب و عنایت کنه، با اینکه به ضرور آدم میفهمه اینجوری نیستش. مثال ها که ایشون زدن مثال ها منبعات خوبیه که مثال زدن، اما لب مسئله و جان مسئله همون بود که اول عرض کردیم که فرق است بین اقام و ثواب. در مورد اقام ظلمه، فلذا ملازمه عقلی وجود داره، اینجا چون ظلمی نیست غیر از تفضل و احسان و اینا چیزی وجود نداره، پس بنابراین ولو امرم نباشت یه نگفتم، ولی حالا که این آقا رفته انجام داده بیا این از بزرگواریش از لطفش چه ملازمه ای داره. و اما بیان دوم، بیان دوم این است که ملازمه عقلی وجود نداره اما عرفاً ملازمه داره، ولو اینکه حصول این ملازمه در ذهن عرف در اثر این پیدا شده باشه که معمولاً مواردی که شارع ثواب گفته امر وجود داشته، گاهی منشأ ملازمات عرفیه یک امر عقلی و لزوم عقلی نیستش، بلکه چون این دوتا رو معمولا با هم میبینن با هم دیدن، این باعث شده که در ذهن یک الساقی بین این دوتا پیدا شده که این آن را میخواند و او این را میخواند. مثل همون مثالی که تو منطق برامون میزدن، ما معمولا وقتی که حاتم رو میشنویم ذهنمون منتقل به چی میشه؟ به سخاوت میشه. سخاوت رو میشنویم ذهنمون منتقل به حاتم میشه. چرا؟ ملازمه عقلی که بین این دوتا نیستش، اما چون معمولا وقتی که شجاع سخاوت رو گفتن مردم مثال که براش میزدن به حاتم مثال زدن، چون معمولا بچگی ما اینو شنیدیم همه اینجا تو درسامون تو کلاسامون تو اینا تو قصه ها اینا که برامون اینجور شد، یه ملازمه عرفیه ایجاد شده اینجا به خاطر همین، چون شاره هر جا گفته امدانه ثواب گفته یا جایی که ثواب گفته بعد فهمده به امرم داشته، اینجور نبوده که ثواب خالی باشه امر داشته، این یه ملازمه عرفیه در ذهن عرف ایجاد شده، فلزاست وقتی که شاعر بگوید یه جایی من ثواب میدم خودش میدونه چون همچین ملازمه عرفیه پیدا شده میدونه که مردم میفهمن امر داره، فلزا اگه اراده نکرده باید بگوید امر نداریم. اطلاق مقامیش بگه من ثواب میدم و نیاد بگه بدونید ثواب میدم ولی امر ندارم، اون گفته با این سکوت دلالت میکنه بر این که چیه؟ اینجا امر هستش، چون همچه ملازمه عرفیه پیدا شد، خودش هم میدونه اگه بگه اینجوری، پس اگر نیومد بگوید که من اراده نکردم خب بهرم. شما انقل که خب بله لزومی نداره بگی حالا چون مردم تصور کنن امر دار، حالا چی میشه اگه به خلاف واقع میافتن اگه بگه امر دار؟ خب تصور بکنه. جوابش اینه که این وجود هم همونطور که بعدن انشاءالله در تنبیهات این اخبار خواهیم گفت انشاءالله، تنبیه اول اگر امر اثبات بشود لهو آثار فقهیه، چون آثار فقهی داره اینا و مردم به خلاف میفتن، یکیش مثلا در باب وضوع پس کنه که و همطور جاهای دیگه که حالا بحثاش خواهد بود. پس بنابراین ادعا کردن و من المدعین صاحب منتقل اصول، البته با این پیازده ها و توضیحاتی که من بهش اضافه کردم که ایشون میفهمد ما بگیم ملازمه عرفیه بین این دو تاست. خب این هم حرف بدی نیست که اگه ما همچین بگیم ملازمه عرفیه ای در اذهان عرف وجود داره، فلزاست به خاطر این ملازمه عرفیه است که وقتی گفت من صلا کذا فله کذا استحباب اون صلات رو میفهمم که این صلات امر داره. البته اینو باید توجه بکنیم که هر یه تفاوتی بین من صلا یا صامه و من صره وجود داره، چون صلات یک ماهیت اختراعی شرعی داره، ولی به خلاف تصریح لهیا که یا امر تکوینی، اونجا که میگه من سلا، پس باید این ماهیت رو بیاد اختراع کرده باشه و به اون امر کرده باشه، گفته باشه، خودش درست کرده باشه. بنابراین مثال های بهتر جاییست که ثواب رو شعار برده روی امور افعال غیر مخترعه شرعیه، مثل همون تصریح لهیه و مثلا من مشا کذا فلو کذا و امثال اینجور چیزایی که ماهیات مخترعه نیسته.
استاد بباشید تو بحث عرف اینکه اتکا کنه شعار مقدس یا حواله کنه شعار مقدس کرد و به بحث عرف چارچوبش مشخصه، این خیلی دلالتش واسطه میخوره و اشان همگیر نیست اینطوری، هم غیر از کسایی که درس بحث فقهی میکنه اینطوری نیست که ثواب رو ببینن گفتن چون این ثواب داره خب امرم داره، اما بریم به عرف مراجعه کنیم همچه برداشتی فکر نمی‌کنم.
شما منبر که تشریف میبرید بگید که فلان چیز ثواب داره فلان چیز ثواب داره، همه مردم بعدا میگن اینا مستحب نمیگن؟
یعنی
من میفهمم اگر مستحب مستحب هم داره دیگه
شعار مقدس این همین چیزا رو
شما اتفاقا تشکیک میکنید چون تو مدرسه اومدید میگید نه ممکنه اینجوری نباشه، مردم میگن نه معلومه چه مستحبه. این تفکیک ها مال این دقت هاست که اینجاها ما به اون یاد دادن و ذهنمون اینجوری، ولی مردم میگن چی؟ میگه ثواب داره قرآن داره، میگن پس اونجا هم که میگه عقاب داره میگن حرامه، اینجا میگن ثواب داره میگن مستحبه یا واجب. بله؟ ببینید اعراق امثال همن فرقی نمی کنن که نه درسته، اما در نمثل اینجور فهم ها و بله لباسشون تغییر میکنه، نحوه لباس پوشیدنشون تغییر میکنه، نحوه خوراکشون تغییر میکنه، یه مقداری این چیزا، من اون چیزایی که از نهاد انسانی انسان سر میکنه اینا یک ما فرق نمیکنه. الان ما همه عالم رفتیم دیدیم، اما همینجا میگیم بله اونا هم که تو اروپا زندگی میکنن، آمریکا زندگی میکنن، فلان کشور اونا هم همینا. چرا؟ چون هر کل امثال ما یجوز و لا یجوز در این جور چیزا واحد. و اما راه سوم، راه سوم این است که بعید نیست، این ملازمه عرفی بعید نیست، راه سوم این است که شعار وقتی میاد میگه که این ثواب داره، کسی این کارو بکنه من ثواب بهش میدم، این داره با همین بیان این و ابراز این با جعل ثواب و ابراز الثواب و اظهار الثواب قهرن داره این دلالت میکنه بر ترغیب مردم، این دلالت میکنه بر اینکه داره مردم ترغیب میکنه که این کارو انجام بدید. همه میفهمن وقتی میگه که کسی که فلان کارو انجام بده من فلان ثوابو بهش میدم، این در مقام ترغیب ناس هست به اینکه اون کارو بده انجام بدید. این مقدمه دوم. مقدمه ثانیه این وقتی شعار ترغیب کرد مردم رو به یه کاری، این دلالت میکنه برای اینکه اون کار محبوب شعاره. اگه محبوبش نباشه چرا ترغیب میکنه مردم رو انجام دادن رو؟ این هم مقدمه ثانیه. مقدمه ثالثه وقتی یه امری محبوب مولا شد، پس مقتضیه برای اینکه امر بهش بکنه وجود داره. مقدمه رابعه، مقتضی موجود مانع مفقوده، چون اگه مانعی وجود داشت ترغیب نمی‌کرد. بنابراین با این مقدمات زمینه برای تطبیق قاعده مقتضی و مانع چی میشه؟ فراهم میشه. هر جا مقتضی بود مانع احراز نشد، یا علم که اینجا احراز نشدن فقط نیست بلکه احراز عدم مانع کردیم به خاطر ترغیبی کرد، پس مقتضای قاعده مقتضی و عدم مانع اینه که هر جا مقتضی بود مانعی وجود نداشت، لا اثر المقتضی اثره، پس اینجا ما باید بگیم که شعار امر داره از راه قاعده مقتضی و عدم مانع. بنابراین
از راه قاعده فقط استفاده نمی کنیم، چون اون قاعده مقتضی اون مانع باید با نفس قاعده برداشت بشه، فقط مانع اینجا
نه، میگه هر جا مقتضی نه با نفس قاعده برداشته نمیشه، اونجا میگه هر جا مقتضی بود و مانع یا معلوم نشد یا معلوم العدم بود اثر المقتضی اثره، ما مقتضا موجوده درست؟ اینجا هم همینو میگیم. میام میگیم با این مقدمات میگیم زمینه برای تطبیق قاعده مقتضی و مانع درسته. میگیم چی؟ میگیم آقا این اخباری که اون خبری که میگه من سرها من سامه من سلا فلاو کذا، این داره دلالت میکنه برای اینکه اشاره ترغب الناس الى اون فعل. این مقدمه اول. مقدمه دوم، این ترغیب دلالت میکنه برای اینکه اون کار محبوب اشاره، ولی محبوب نبود ترغیب نمیگه. مقدمه سوم، محبوبیت عمل مقتضی است برای اینکه اشاره ام بکنه به اون کار، این مقتضی. مقدمه چهارم، مانع اینجا احراز نشده بلکه احراز عدمش شده، چون اگه مانعی وجود داشت نمیاد ترغیب بکنه.
وقتی احراز عدم شده عرضمون همین، وقتی احراز عدم شده دیگه از قاعده نمیخوام کمک بگیریم، اون قاعده
نه
در کنار
قاعده میگه، چون
مانع رو وقتی مشک چون... داریم برداریم، بلکه که قاعده نیست که وقتی مقتضی موجود باشه مانع هم یقینا وجود نداشته باشه که اصلا قطعی دیگه نیاز به قاعده نداریم،
چون امور اختیاریه این چنینیه دیگه. در امور تکوینی همینطوره،
قاعده که محل خلاف
در امور تکوینی اینجا اختیار مولا متخلل است، پس قاعده میخواد بگه، چون اختیار مولا باشه نمیکنه، اختیار مولا متخلل. اون مال امور تکوینی است که اختیار در اونجا نیست، میگه آقا مقتضی است، شرط هم موجوده، مانع هم مفقوده، آتش موجوده، شرط هم که مجاورت اون محترق باشه با اون موجوده، مانعی هم که وجود نداره پس هم میسوزونه دیگه، اونجا درسته. اما اینکه این فاعل مختاره باشه مصلحت هست، نمیخوام من بکنم روی دندگی،
یعنی اگر علت تامه فرض کردید برای تحقق
علت تامه، که اینجا علت تامه معنی در مورد خدا میگه میگه علت تامه مقتضی، یعنی این فرمایش منتقاست که ایشون از این راه میفرماید که ما وقتی ثواب میبینیم از ثواب کشف وجود امر میکنیم.
استاد ببخشید،
در حقیقت از راه این با این مقدمات اربعه که مستخرج از کلام ایشونه که زمینه رو برای قاعده مقتضی مانع فراهم میکنه. آیا این فرمایش ایشون این راه تمام یا تمام نیست؟ ان شاء الله فردا. و سلام.